الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأثام العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگرچه پیرامون بحث رجعت مسائل زیادی باقی مونده که ما در این مدت مختصر توفیق گفتن همه اونها رو نداشتیم، اما به فضل خدا امهات مسائل و اساس و بنیان مسائل رجعت در این چند شب گفته شد تا حدودی و امشب دیگه این بحث رو پایانش میدیم تا ببینیم بعدها اگر توفیقی بود اشاراتی نسبت به سایر مباحث داشته باشیم. یکی از آیاتی که در ذیل اون گاهی بحث رجعت مطرح شده یا به این آیه استناد شده در باب رجعت، آیه شریفه معروفی است که همه شنیدند: کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر انسانی مرگ رو خواهد چشید. البته باز جزء تأویل این آیه است و اون عمومیت رو به عنوان یک بحث تفسیری نداره، بلکه بحث تأویله و اشاراتی است که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در این باب رسیده. زراره یکی از اصحاب با فضل امام صادق سلام الله علیه میگه من میخواستم در باب رجعت یه سری سوالاتی بکنم از امام صادق، روم نمیشد. زارتش اینه، یعنی من حیا کردم روم نمیشد، ترسیم که را درست مطلب رو ادا نکنم و اصلا انتظار این باشه که من این رجعت رو خوب بلد باشم، حالا دیگه سوالی نکنم. از آمدم از یه جای دیگری سوال کردم، از یه موضوع دیگری سوال کردم که به موضوع خودم برسه. سوال کردم که یبن رسول الله اونهایی که کشته شده هستند میشه نام اینها رو مرده گذاشت؟ آیا اینها مردن؟ حضرت میفرمود نه، اونی که کشته شده حساب میشه، اونی هم که مرده حساب میشه. قتل با موت فرق میکنه، مقتول با میت فرق میکنه. بعد استشهاد میکنن به آیه شریفه که در مورد پیغمبر است که میفرماید افا این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پیغمبر اگر مرد یا کشته شد شما به عقب برمیگردید. از این آیه برمیاد که موت و قتل دوتاست و اگر نه، اگر قتل هم جزو موت بود، خب میفرمود افا این ماتا انقلبتم علی اعقابکم، چون بالاخره قتل هم یه نوع موته. با این استشهاد حضرت قتل و موت دوتا. و آیه دیگری که میفرمود لئن متتم او قتلتم لئلا الله تحشرون، اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا محشور میشید. باز اگر موت شامل قتل میشد دیگه لازم نبود بگه لئن متتم او قتلتم، همونجا متتم میگفت کافی بود. حضرت به این دوتا آیه اشاره میکنن، بعد میفرمان پس بنابراین موت با قتل فرق میکنه. ضرار مطلب رو گرفته. من سوال میکنم که خب پس یبن رسول الله این آیهی که میفرماید کل نفس زائقت الموت، زائقت الموت، هر انسانی، یا اگر بخوام تعبیر تعویلی بکنیم بگیم هر مؤمنی مرگ رو خواهد چشید، خب اونایی که کشته شدن پس موت رو چی؟ نچشیدن دیگه، در صورتی که آیه میگه همه موت رو میچشن. بعد اینجا حضرت میفرماد خب تو بحث رجعت رو مگه نمیدونی؟ اونهایی که کشته شده باشند در راه خدا اینها زنده میشن و در رجعت مدتی رو هستن و در اونجا به مرگ طبیعی خواهن مرد و دیگه کشته شدن نداره. این روایت از زراره حاوی یک سری مباحث درست و دقیقی بود. زراره یکی از اصحاب بافضل امام صادقه و حضرت گاهی به عنوان نماینده خودشون در امور دینی و فقهی و شرعی ایشون رو به جاهای مختلف میفرستادن. حتی داره که ایشون رو فرستاد مثلا به بصره، فرمود شما در مسجد سکنا بگیر، اونجا بنشین و فتوا بده برای مردم. یه آدم با فضل و با سوادی، سوالها و جوابها هم در دقت مطرح شده. روایت دیگری هست که امام باقر میفرماید، راوی این روایت امام باقر سلام الله علیه هستن، چون میگه من در زمانی که کوچک بودم، سنم زیاد نبود، همراه پدرم به مکه رفته بودیم. در مکه من مریض شده بودم و در گوشه خیمه خوابیده بودم. اومدن گفتن به پدرم که یه عده از اهل عراق میخوان خدمت شما برسن و شما رو زیارت کنن و صحبتی دارن با هم دیگه، چند دقیقه خلاصه ببینمتون. پدرم یعنی امام سجاد فرمودن که بگید بیان تو خیمه. من اون گوشه خیمه بودم و خیلی خودم رو داخل قضایا نمی کردم. اینها اومدن و صحبتی رو کردن و یه مقدار صحبت کردن. بعد در اثنای صحبت من دیدم که پدر من تبسم می کنن، لبخند می زنن و راضی به نظر می رسن از مسئله. بعدن که قضایا تموم شد و اینها رفتن، از پدرم امام سجاد سوال کردم که موضوع چی بود، شما خندیدید یا خوشحال به نظر می‌رسیدید و تبسمی کردید؟ پدرم فرمود که من دیدم که اینها که از اهل عراق هستند و شیعیان ما هستند، با وجود اینکه خب فاصله‌ای دارن با ما از نظر مکانی، اون موقع اینجوری نبود که وسایل ارتباط جمعی و کتاب و روزنامه و رادیو و تلویزیون همه این مسائل منتقل کنه، یکیست که فاصله داشت از منبع علم، خب علم کمتری هم داشت، مگر اینکه یه عالمی که متصل به حضرت بود اونجا بود و در هر حال مسائل رو میگفت، یه طوری اونا علم پیدا میکردن. من دیدم اینها که از اهل عراق هستند چیزی رو میگن که جزء اعتقادات مسلم شیعه است و به هر حال راضی بودم و خوشحال بودم از این که این مسئله رو با وجود اینکه خب یه دی نمیدونن یا یه دی به عمد انکار میکنن، اینا معتقدن و درباره این صحبت میکنن که اگر ما به مرگ طبیعی بمیریم فرصتی برای شهادت در رکاب شما خواهیم داشت در رجعه. این بحث دقیقیه ها، یه مقدارم بحثش امیدوار کننده است برای کسانی که عمری رو زحمت کشیدن. حالا این حرف رو روی صحبتم با همه است، خصوصا اونایی که چند بار به قول معروف پا داده واسهشون شهید چند ولی نشدن، حالا به ادله مختلف، اونایی که توفیقش رو داشتن ولی نشدن، یه دم سعادتش رو نداشتن، حالا دلایلش فرق میکنه، یه عده ممکنه ظاهرا شهید شده باشن ولی شهید واقعی نباشن. اینا صحبتشون سر این بود، انگار انقدر قضیه رو روشن میدن داشتن قرارمدار میذاشتن با حضرت حسن که اگر ما یه موقع مردیم این قضیه شهادت در رکاب شما رو ان شاء الله داریم دیگه، ان شاء الله تو رجعت. حضرت تصدیق میکنن، تایید میکنن و از لحن بیان اینها و از درک اینها خوشحال میشن. و نکتهش هم برای ما اینه که اگر یه موقعی فرصتی نبود یا امکانی نبود، همیشه که شرایط طوری نیست که آدم باید شهید بشه، که یه موقع باید شهید آبرویی بشه، یه موقع باید شهید جور دیگه‌ای بشه، اگر درست زندگی بکنه این فرصت رو بهش خواهند داد که انشالله در رجعت توفیق شهادت نصیبش بشه. بنابراین اونایی که میبینن فرصت های از دست رفته دارن، خودشون رو آماده باید بکنن، توفیقات خودشون رو باید زیادتر کنن، توسلشون به اهل بیت رو زیادتر کنن، شاید اون موقع بتونن در رکاب سید الشهدا، در رکاب امام زمان سلام الله علیه، یه کاری هم اونجا بکنن در جلوی چشم حضرت، که اون مسلما لذت فراموش نشدنی داره، اون توفیق دیگری است که انسان توفیق شهادت رو در رکاب امام زمان سلام الله علیه داشته باشه. و این روایت معروف که می فرماید کسی که در زمان غیبت سالم زندگی کنه، درست زندگی کنه، تقوا غیر ذلک، این مثل کسی است که در جلوی چشم حضرت، در جلوی خیمه حضرت پیشمرگ امام زمان سلام الله علیه شده. یه مقدار قضیه برمیگرده به اینکه واقعا شده همچین چیزی هم براش اتفاق بیفته. بنابراین در این اینکه نباید غرور ما رو بگیره، فراموشی ما رو بپوشونه، یأس هم نباید به خودمون راه بدیم. هنوز یک بار فرصت باقی مونده برای اینکه ما همه هستیمون رو در راه خدا به معرض نمایش بگذاریم. و نمیشه کسی زیارت سید الشهدا رو بکنه با عمق دل از ته دل، این زیارتش مورد نظر آقا باشه و در رجعت خدمت آقا شهید نشه. در زیارتی که امام صادق فرمودن و تعلیم دادن برای ماها که خدمت امام حسین سلام الله علیه عرض بکنیم، این عبارت هست: و نصرتی لکم معده، من تمام یاریم رو در اختیار شما میذارم، تمام توانم رو برای شما میذارم، حتی یحکم الله لکم، من تو موقعی که خدا برای شما حکم کنه و تشریف بیارید. ما این عبارتی که زیاد در روایات شنیدید، در زیارات شنیدید، این است: سمعکم معکم لا مع عدوکم، و اون موقع من میام پیش شما و اون موقع خواهید دید که راست میگن. خیلی بده ها اگر ما الان این حرفا رو بزنیم خدمت سید الشهدا، بعد عمل ما، نیت ما، حرکت ما خلاف این رو در روز رجعت ثابت کنه. اون دردش یه درده، این دردی که ما چجوری میخوام تو چشم آقا نگاه کنیم. تو همونی بودی که در دنیا در اون زمان میگفتی فمعکم معکم لا مع عدوکم، چطور شد که در رجعت خدا تو رو با اعداء ما گذاشت؟ که انشالله چنین چیزی نشه برای ما. من عرض کردم دایره شفاعت خیلی گسترده است، اما اونایی که در رجعت باید بیان فرمود یا محض الایمان محضا یا محض الشرک محضا، یا باید مؤمن درست حسابی و بیقلقش بی کم و زیاد باشه، یا باید مشرک درست حسابی باشه. حالا دیگه این گویا این میدان هم کنونش مخواد باشی اب نداره، یعنی اب که داره اگه مشرک باشی، ولی به هر حال در رجعت برمیگرد. شما ها مشرک بشه نیستی، نمیتونی مشرک شی. کسی که چشیده باشه شراب الهی رو که همون نام مقدس سید الشهداست، این منکر ساقی نمیشه، این مشرک نمیشه، این تعدد خدا انتخاب نمی کنه، چون که میدونه همه چی در خداست، این خدا رو هم از رشته سلسله موی حسین انتخاب کرده و انتهاش رسیده به خدا. بنابراین شما مشرک نمیشین انشاءالله. البته مادام که بالاخره این اسم حسین و ارادت به سید و شهدا در شما باشه مشرک نمیشین. پس بنابراین از این طریق نمیتونید در رجعت بیان. راه دیگه مونده و همون این است که محض ایمان محضا. ایمان محض، اسلام سالم، بی قل و قش، بی توجیه، بی کلا شرعی. چون بحث رجعت رو میخوایم شب تمومش بکنیم، میدین رو عرض کنیم خدمت شما. خوش به حال اونایی که الان جای خودشون رو تو رجعت دارن میبینن. در روایات داره که بعضی از افراد رو اصلا اسم برده، بعضیشون رو حتی پیغمبر بهشون میفرمود یا ائمه بهشون میفرمودن. اونهایی که در روایات هست از زمانهای گذشته، حالا اسامیشون رو کاری نداریم، از همین زمان صدر اسلام، اونهایی که در عهد اسلام بودن، مثلا داره روایات که سلمان از کساییست که در رجعت میاد. میدونید سلمان هم از اوناییست که مرد. خب حیفه یک کسی که اینقدر عظمت داره، اینقدر نزدیکی داره به اهل بیت و خدمت شما عرض کنم که منا اهل بیت شده، این میشه که مثلا کسای دیگه شهید شده باشن این شهید نشده باشه. سلمان از کساییست که در رجعت میاد. ابوذر هست، مقداد هست، همه اون رفقای امیرالمومنین که در دوران تنهایی علی، دوران درد دل علی، دوره بر علی بودن، اونا تو رجعت میان. نمیشه جدا بکنن دیگه، چون جدایی پذیر نیستن دیگه. در همه دوران ها اینا با علی بودن. اگر ما میگیم رجعت اینه، اگر شما قشنگ دستتو به دست علی بدی بگی با به هیچ قیمتی به هیچ بهانه ای من ولت نمی کنم، حالا تو هم از من برات بیاد من که از تو بدم نمیاد که، من گرفته میتونم فعلا، حالا سعی میکنم یه طوری راضیت کنم. سعی میکنم خیلی هم کارای ناشایست انجام ندم، سعی میکنم که به هر حال یه طوری باشه که دیگه با اون جلد شمشیر دست منو رد نکنی از خوده. یه نگاهی هم به ما بندازی، خب هر جا او بره ما میریم، او در رجعت برگشت شما هم برمیگردی. اینا در رجعت میاد. او دیر رو اس بردم دیگه. حالا من بخوام دونه دونه اسامی رو بگم وقت گرفته میشه و امشب هم شده فرصت من این کارا نیست. فرصت مفصلی باشه اون آدم بیاد شروع کنه بعد بگه چرا مثلا سلمان باید برگرده، ابوذر چرا باید برگرده، چون ابوذر علی رو سیر نگاه نکرد، یعنی نذاشتن نگاه بکنه. دائم در ماموریت های امیرالمومنین بود ابوذر. در اون زمان اینجوری بود که خب به هر حال خلیفه حاکم بود، به اسم خلیفه اسلام هم میشناختنش، چه در داخل چه در کشورهای خارج. و اگر امیرالمومنین به عنوان داماد پیغمبر، به عنوان اول شخص، به عنوان کسی که حالا یادم به عنوان خلیفه قبولش نداشتن، اما علی علی بود. اگه این قرار بود با خلیفه در بیفته، اساس اسلام در خطر میافته. لذا امیرالمومنین فعلی برخورد ظاهری نمی کردن، اما ابوذر بود که خودش رو فدای علی کرد و اون چیزی که تو دل علی بود از زبان ابوذر می آمد بیرون. آخرم تبعیدش کردن. همه درد ابوذر هم این نبود که شهیدش میکنن، دردش این بود که دارن از علی جداش میکنن. لذا وقتی که تبعیدش کردن ممنوع بود، هیچ کی حق نداشت بره بعد رقعش تخ و تنها باید ابوذر بیابان ربزه رو در پیش بگیره، بره یه وسط خشکی بیابان تا اونجا از گشنگی و تشنگی بمیره. میخوام بگم که چه تیر افرادی در رجعت میان. امیرالمومنین دست امام حسن و امام حسین رو گرفت. خب ممنونه، ولی کسی به علی که چیزی نمیتونه بگه، یا حالا چیزی هم بتونه بگه. علی همینجوری رفیقش رو ول نمیکنه که حالا همه عالم بیان بگن نه حق نداری بدرقه ابوذر رو بگه. خب بگم علی تو رفاقت یکی، هیچ کسی در حتی عالم انسانی، در روابط انسانی مقامات ملکوتی و اعلا و این چیزای امیر المؤمنین که نه من میفهمم نه شما میفهمید، ولی تو همین مسئله عادی در رفاقت هیچ کی پای علی نرسید. اینقدر رفیق بود با دوستاش با رفقاش، حالا اونا خودشونو مرید میدونستن، اونا خودشونو مأمون میدونستن، مأمون میدونستن، اصلا فاصله مشرق و مغرب بین خودشون قائل بودن، در حد این نبودن که خودشون رفیق علی بدونن، اما علی اینا رو رفیق خودش میدونن. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل میشینن. علی مقداد و عمار و ابوذر و سلمان رو رفیق خودش میدونه. کسی هم که با علی رفیق بشه دیگه کارش تمومه دیگه. حالا ممنوع کردن به حالت شدید که ابوذر باید تبعید بشه بره بعد از هیچ کم نباید بیاد بعد رقش، امیرالمومنین رفیقش رو ول نمیکنه، میرن با امام حسن. امام حسین نام دو تا بچه حالا خیلی کوچیک نیستن، جوانهایی هستن، نوجوان نه رشیدی هستن، اینها میان و فقط سه نفر، همین سه نفر ابوذر رو برزقی میکنن، گویا فرزند خود ابوذر هم همراهش بوده. اون چیزی که ابوذر رو رجعتی کرد اون نگاه نیمه تمام ابوذر به چهره امیرالمومنین بود. سیر نشده بود هنوز از دیدن علی، تو تونسته بود در راه علی فداکاری کرده بود، کتک خورده بود، آخرم به خاطر علی به عشق علی تبعید شد و از گشنگی و تشنگی مرد. این هم یه مرگ سنگینیه انصافا، کسی رو اینجوری توی بیابون برهوتی برش کنن، اما شیرین بود برای ابوذر. که من اگه اینقدر توفیق داشتم که تونستم در راه تو علی برم بگن تو برو گشنه بمیر برو در بیابان ها، از این توفیق بالاتر نیست. اونی که واسه ابوذر سخت بود این بود که داره از علی جدا میشه و این آخرین دیدار تو چشم ابوذر ثابت موند تا روز رجعت انشالله بیاد و در خدمت امیرالمومنین باشه. حالا این گویا این میدان فردا اگر از بنده سوال کردن آه شما چرا چند شب در باب رجعت صحبت کردی، چه فایده داشت، شاید نباید میگفتی، شاید باید میگفتی، من بتونم بزرگی آمد جواب بدم، بگم آه ما میخواستیم اینا ایشالله یکی هم از اینا رجعتی لشه بس که خیلی ها دلشون دیگه رجعتی شده ها، خیلی ها میخوان دیگه یه طوری باشه که رجعت رو ببینن، خیلی ها دیگه بهشت رو گذاشتن کنار، جهنم ها دیگه باش کار ندارن، با رجعت کار دارن. وقت رجعت هم آدم خالص میخواد. عرض کردم یکی از همین شبا یکی از اشخاص خیلی هم من نمیشناختم، من این دوست عزیزمون اومد به من گفت فلانی بایی حالاتی ناراحتی، اگر کسی یه زمانی از عمرش گناهی کرده باشه از یه رجعتش چی میشه؟ خب کیه از شماها که گناه نکرده؟ همه کردن دیگه. مهم این است که دیگه نکنیم، بس دیگه. در پس پرده گناه شما چشمتون رو به رجعت بندازید، سالم در زندگی کنید. ممکنه این سالم زندگی کردن دنیای خیلی راحتی هم نداشته باشه، اما باید سالم بدید. ممکنه باید خونه دل بخونید، ممکنه باید گناه نکنید، یعنی ممکنه که نه حتما گناه نباید، اگرم گناهی از سرزد بلا فاصله استقبال ما چه تو باطلاق گناه نباید بگذارید. بخری حال و هوای دور و بر خودت رو حال و هوای رجعتی بکنی، نگاهی به خودت بکن، ببین این دست و پا و چشم و گوش لیاقت رجعت دارن، آیا این دست من این شایستگی رو داره که در دست علی عبدالله قرار بده رجعت دارن؟ یا ابا عبدالله ما تو این ده شب رجعتی شدیم، باید ما رو پاک کنه. خود بنده خودم رو دارم میگم، شماها رو نمیدونم. کارمون هم از حد چیزای دیگه و غسل توبه و اینا گذشته، اون کارا هم بدی میکنیم و باید بکنیم. ما پاک شدنمون به یه نگاه تو، به یه عنایت شما. با این کلمات معصومین آتشی در دل ما افتاده که جز رجعت خاموش پذیر نیست. ما رو ببخش. ما برای اینکه این رجعتمون رو متصل کنیم، واقعا رجعت واقعی بشه، دنبالتون میافتیم. این در شهرم که اومدیم چون شنیدیم یه کاروانی دنبال تو هست. این دهشت دنبال کاروان رو گرفتیم، کاروانی که دارن رجعت میکنن به سوی حسین. یا ابا عبدالله، وقتی قضایای شام و کوفه تموم شد، همه این مسائل تموم شد، دیگه به این قافله زنجیرها رو از دستا باز کردن، شطرها رو آزاد گذاشتن، قافله رو آزاد گذاشتن، کاروان گفتن حالا بفرمایید برید دیگه. اونی که بلدچی بود، اونی که جلو بود، جلودار قافله بود، چطورها رو رامی برسارمون بود، اومد خدمت امام سجاد عرض کرد که ما خوب کجا بریم. فرمود برو از امام زینب بسار. اومد خدمت حضرت زینب سلام الله علیها. خانم الان دیگه قضایی اینجوری شده که دیگه با شما کاری ندارن، کجا بریم؟ فرمود برگرد به طرف کربلا. منزل به منزل به کربلا نزدیک می شدن. دیگه کم کم کربلایی شده بودن همه. زینب از مدینه با حسین اومده، حالا چه شکلی دلش میاد بی حسین برگرده مدینه؟ رضا گفت بر میگردیم به کربلا. برگشتن کربلا. شاید مثل امروزی یا مثل امشبی بود که همینجور نزدیک میشدن، یه مرتبه دیدن همه رو جمع کرد، فرمود انی اشم مری حل حسین، بوی حسین رو میشنوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى گفتم شبی بزانم، گفتم شبی بزانم، جانم به لب رسیده. قدم زجر روی زیبای تو خمیده تا حجاب وصلم اسیان بی شمارم بیند مرا هران چند از معصیت رهیده جبن الهزم تا حجاب وصلم اسیان بی شمارم بیند مرا هران چند از معصیت رهیده جبن الهزم جبن الهزم کجایی مردم از این جدایی یبن الحزن کجایی مردم از این گفتم دو دیده من بحر وصال رویت خونابه های دل را شب تا سر چکیده گفتم مرا ببیند هر دیده ای به دنیا غیر از تجلی من چیز دگر ندیده گفتم به جان زهرا آن مادر عزیزت شب آخره درست شب اربعینه اما شب آخر روزه باید صحبت فاطمه رو یه کمی بگیم گرچه شب اربعینه تو همین یه خط تو همین گوش بده تو همین یه خط من روزه فاطمه رو میخونم گفتم به جان زهرا آن مادر عزیزت سب کن گفتم به جان زهرا آن مادر عزیزت کسیلی منافق رنگ از رخش پریده یا زهرا مادر تو زدن یبن الهزن کسیلی منافق رنگ از رخش پریده یک شب به قدم را بر روی دیدگانم چون انتظار رویت شب تا سر کشیده گفتار صد به محبوب گفتار صد به محبوب هر عاشق جدایی کو با هزار زحمت دنبال من دویده، گفتا اگر چه تا حال روی مرا ندیدی، لیکن صدای من را با گوش جان شنیده. شب اربعین امشب کربلا چه خبره؟ آی حسین، آی حسین، آی حسین، آی حسین، ایشالله فردا شم، فردا روز روزه مفضل رو میخونیم، مثل فردایی یک کاروانی به کربلا میرسه، اونم چه کاروانی، میان کاروان یه خواهر دلسوخته نشسته، دیگه دارن به کربلا نزدیک میشن. این سوز دل است که میچکد از دیده، این زینب تو که از سفر رنجیده. برخیز و ببین موی سرم گشته سپید، برخیز و ببین موی سرم گشته سپید، هم قامت سر و زینبی حسین. برخیز و زجا حسین نمایاری من، برگو سخنی برای دلداری من. ای یوسف من اگر نهان شد بدنت، در سینه من گرفت جا پیراهنت، داداش هنو پیراهنت تو بغل زینبت. حسین مهمونات برگشته، وای حسین، وای حسین، وای حسین. خدایا با بروی زینب سلام الله علیها، امشب هر کی اومده در خونه ابی عبدالله، دست خالی از در خانه رد نفرما. هر کی مریض داره بابا مال دما صدا گفته، حاجت رواش بگردان. عزیز فاطمه هم سفرت آمد، هم سفرت آمد، عزیز فاطمه. عزیز فاطمه همسفر آمد همسفرت آمد همسفرت آمد قد کمان بیروقت یه خواهرت آمد همسفرت آمد قد آمد قد کمان بیروقت یه خواهرت آمد همسفرت آمد عزیز فاطمه عزیز فاطمه آبرکلا همه با آمد عزیز فاطمه قد کمان بیروقت یه خواهرت همسفر قد کمان بیروقت یه خواهرت هنوز صدات نمیاد برد آمد چی باید بگی؟ برادر زینب تاج سر زینب همسفر زینب همسفر زینب برادر تاج سر همسفر زینب حسین جانا برادر زینب همسفر زینب حسین جانا عزیز فاطمه همسفرت آمد عزیز فاطمه قدکمان بیروقت یه خواهرت همسفرت آمد برادر زینب تاج سر زینب هم سفر حسین حسین جانم برادر زینب تاج سر زینب هم سفر چل منزل ایسا قد دیدم آثارها حسین جان آمدم از سر بازارها و ویلا 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 امشب هم گریه میکنی هم سینه داری میزنی ولی چله هر جا هستی صدا منو میشنوی زن و مرد برای خانم گریه کنن لیلا عزیز فاطمه هم سفرت آمد عزیز فاطمه قد کمان بیروگه یه خواهرت آمد همسف برادر زینب برادر زینب تاج سر زینب حسین حسین جانم در زینب کاج سر زینب همسفر زینب حسین به اجزامت صبر هم چون دید غم و دردم ها سینه بزن آروم گریه کن منم شعرمو بخونم به عجز آمد صبر هم چون دید غم و دردم یبن الحسن پیراهن خونی نت سوقات آوردم و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا همه صداشون نمیاد ها 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 عزیز فاطمه عزیز فاطمه عزیز فاطمه هم سفرت آمد قد کمان بیروگه یه قد کمان بیروگه یه خواهرت هم سفرت آمد
ها شعر بکش و برادر زینه تاج سر زینه همسر روزن روزن جانه برادر زینه حالا روپات به ایست و آروم باش و تو نیا و دقت داشته باش حواست فرد نشه و بتونی هم سینه بزنی داداش یه سوغاتو گفتم برات پیراهن خونی تو اما یه سوغات دیگم سوغات دیگر با شدتن کبودم داداش سوغات دیگر با شدتن کبودم بی تو در آرزو یه مردنم بودم حسین جان برادر جان کاره وان آمده اتشان ببین چی میگه با پس چه شد سقایت برادر حسین جان و ویلا و ویلا سنگین بزن همه بتونن به هات سینه بزنن تو بیرون یا پایین همه عزیز فاطمه عزیز فاطمه عزیز فاطمه قد کمان بی رقیه قد کمان بی رقیه خواهرم برادر زینه تاج سر این دست بیاد بالا حسین حسین جانه برادر زینه تاج سر زینه یه بار دیگه عزیز فوت زینب تاج سر زینب
همسفر زینب حسین حسین جانم، برادر زینب تاج سر زینب، همسفر برادر ای برادرم خیز و ببین من خواهرم، بنگر که من بیاورم، ای وای از این غم ها شد خواهر تو تن، ای وای از این غم ها برگشته ام من از سفر با خون دل سوز جگر، بودم برسد هم سفر خم شد کمرم جانا، خاکت به سرم دار خم شد کمرم جانا، خاکت به سرم مولا کو اکبر و کو اصغرم، قاسمت کو جعفرم، کو عباس آباورم، کو محرم دلدارم، دلم بیتاب است، آن چه در دیده نیاید خواب است، بخوان از دال قدمی نوشته بخوان از دال قدمی نوشته، دل خونم ز خون کارش گذشته، نخواه از من بگویم قصه خود، فقط این را بدان زینب کتک خود، کتک والله درد زینبت نیست، از آن ساعت که باسد شور و شد، از آن ساعت که باسد شور و شد،
زینب آمد بر سر قبر بر سر قبر برادر چون رسید ماله و آه فقط از دل کشید بداش جونم جاد خالی بود عزیز برادرم از سلام ای خسرو خوب الحسین از سلام ای خسرو خوب الحسین از سلام ای پادشاه عالم از سلام ای سید و سالار ما